أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض تسلیت به پیشگاه پاکبانوی آفرینش، دخت آفتاب یاس یاسین فاطمی زهرا علیها السلام، یک صلوات عاشورایی خواند. خدا انشاءالله با لطف و کرمش الان تمام گناهان ما را ببخشد و بیامرزد، ما را پاک وارد عاشورای حسینی بگرداند، این عاشورا را آخرین عاشورای عمر ما قرار ندهد. آنچه به خالصترین عزاداران امام حسین عطا می کند امشب نصیب ما هم بگرداند، ما و نسل ما را عاشورایی بگرداند. برای سلامتی خودتون، سلامتی مراجع بزرگوار تقلید، به ویژه رهبر عظیم و شأن انقلاب، صلوات بعدی رو جلیتر خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع سخن ما درباره زیبایی های بی پایان در زندگی بود. گفتیم عقل، حیا، عفاف، ادب، عبادت، اینها کهنه شدنی، نخنما و فرسوده شدنی نیستند. اینا جزء اصول زندگی هستند. زندگی سه چیز دارد: اصول، فروع و فضول. اصولش اینهاست، فروعش یه سلسله اموریه که اگر باشد خوب است، ولی اگر نباشد انسانیت انسان ناقص نیست، نمیلنگه. منزل شخصی، ماشین شخصی، یه سلسله امکانات رفاهی، اینا فروعه. فضول زندگی چیزهایی که نباشد بهتر است. فروع باشد بهتر است، فضول نباشد بهتر است. چشم و همچشمی، مقایسه ها، رقابت های مالی، گاهی خانواده های افرادی، همکارانی، همشغل هایی هستند توی مسیر کورس مسابقه قرار میگیرن برای رقابت های مالی، اصلا تمام شخصیتشون به مقدار داشته ها و امور مالیشون هست. اینه چه آدم رو بیچاره میکنه. بسیاری از دوستان دانشجو، دختر و پسر، مراجعه میکنن به من که آقا یه توصیه بکنید، ما میخوایم با هم یه زندگی رو شروع کنیم. من این توصیه رو میکنم: برای خودتون زندگی کنید، برای خودتون. خدا رحمت کند حضرت امام رو، عقد خطبه عقدی چه برای عروس و دامادها میخوندن همین جمله رو میفرمودن: برید با هم بسازید. مقام معظم رهبر میگفتن من خوب که سعی کردم تو آیات روایت عقد و ازدواج دیدم، حاصلش همینه. بساز انسان با چم از زیاد، از اون طرف هم برای خودش زندگی بکنه. خدا نکند بین دو باجنا، دو تا برادر، دو تا همکار، دو تا دوست، دو تا همسایه، دو تا کاسب، رقابت تو این زمینه باشه. از هر راهی، به هر وسیله‌ای، شخصیتش تو این می‌بینه. گفتیم یه سلسله امور زیبایی بی پایان ابدی ماندگار هست. یکی عقل. عقلم دو نوع داریم: قابل افزایش و کاهش، ثابت. عقل قابل افزایش و کاهش، اکتسابی. چند چیز عقل رو افزایش میده: یکی دانستنی ها، علم، دانش، بله، فوق العاده هست تو این زمینه. رسیدیم به پند و نصیحت. دیشب پند و نصیحت رو بحثم رو بستیم. امشب عامل دیگری که عقل رو افزایش میده تو روایاتم هست: التجارت و تزید و فی العقل، تجارت عقل رو زیاد میکند. دیدید بعضی ها کارمند هستن، تمام زندگیشون و مدیریتشون رو همین مبلغیه که حقوق میگیرن، یه سلسله آسودگی خاطر داره این کار، ولی اون فرضی ذهن، تیزی هوش، آینده نگری شامه رو پیدا نمیکنن. لذا کسانی که اهل تجارت هستند دقیقاً الان حوادث 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 10 ماه دیگه، 1 سال، 2 سال دیگه رو میتونن بو بکشن. اهل تجارت هستن، شامه دارن. من یه داستانشو بگم. قوم یه دوستی ما داریم، مدیر مسئولی یکی از شعبه های بانک هست، گفت یه نفر چه شامه اقتصادی هم داشت، این یه مبلغ سنگینی اینجا داره، همین سپرده هایی که رفت بالا به 24% هم گاهی رسید آورده اینجا گذاشت، میخواست حج بره، اومد به من گفت فلانی من دارم میرم حج، ما التماس دعا گفتیم، گفت من دارم میرم حج، ولی 20 روز دیگه دلار اینطور میشه، قیمت میره بالا، بعد اینطور میشه. گفتم خب اگه این طور میشه 500 میلیون تومان شما اینجا داری، ماهی 10 میلیون تومان هم داری سودشو میگیری رو خالصش 20%، خب برو الان دلار بخره 1000 مثلا 500 600 تومان چه بعد بشه. گفت اگر کسی شامه اقتصادی داشته باشه میفهمه تمام اینها زود گذره، دوباره برمیگرده سری جاش، آدم شخصیتش از بین میره، یه گناه بزرگی هم انجام داده، نظام را با بحران مواجه شد. ببینید عجیبه. یه سلسله امور دیگه هم راجع به آینده گفت که حالا من نمیگم که شما یه وقت استراب یا از اون طرف مسئله ای. ببینید افراد چه شامه اقتصادی دارن. یه مصاحبه با یکی از تاجرهای برتر ایران، یه مقاله ای با این عنوان بود، وانگهی میلیاردر شدن به صورت سال، یعنی یه شبه میلیاردر شدن، با 3-4 نفر مصاحبه کرد. آقای عسکرولادی رو دوستان میشناسن، 2 تا اخوی هستن، یکشون تو هیئت مؤتلفه و به اصطلاح یه وزنه سیاسی هست، یکشون وزنه اقتصادیه. این جمله خیلی به درد شما میخوره، خیلی، تو زمینه های مختلف. مصاحبه کردن، رمز موفقیت شما چیست؟ ایشون گفتن من چندین سال نرخ زیره و این امور رو تو بازار واشنگتن و نیویورک روزهای دوشنبه شه روز اول هفته ای اقتصادی و نوستان من روی میز میگذاشتم، همه جام تبعیت میکرد. خونه ای که چقدر خریدم نمیدونم، 45,000 تومان خریدم، 4 را مولوی هنوز دارم، الان شده 200 میلیون تومان. خونه ایچه چقدر خریدم الان دارم شده 1 میلیارد تومان. میگه هم، اما من چند چیز تو مسیر تجاریم رکن بود. 1، قول که میدادم عمل میکردم ولو میلیون ها و میلیارد ها تومان ضرر بکنم. گفتن یه شب آلمان بودم، خواب و بیدار بودم، یه تاجری از آمریکا زنگ زد، پسته فلانتون، پسته، خواب و بیدار بودم فروختم. از خواب بیدار شدم قیمت گرفتم، دیدم 100,000 دلار ضرر کرد، ولی هیچ، با اینکه مدرکی هم نبود، ولی اونا میدونستن من رو حرفم هستم. گفت بلیط گرفتم رفتم آمریکا تو دفترش، گفتم پسایی که دیروز پریروز بهت فروختم پریشب میخوام بخرم، گفت اشکال نداره، 100,000 دلار روش بشتدم. 4 روز بعد 200,000 دلار سود داشت برم. گفت چند چیز رو من رو این به درد دوستان میخوره، حتی کاسب باشه. 1، اولین چیزی که تو مسائل اقتصادی برای من خیلی 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 مهم بود، هیچ وقت از هیچ بانکی وام نگرفت، چون اینه ما یه بی برکتی میدونم، دل هرم هست برام. این 1، دیدید ورشکسته ها چقدر زیاد شدن الان، نمیتونه، جا هم نمیفته، چی میشه؟ دو، عامل دوم، خیلی در مسائل اقتصادی من بهش توجه کردم، هیچ وقت تمام سرمایه ام رو تو مسیر تجارت قرار ندادم. اینم باز ناشیوازی بعضی از کاسبا هست. ببینید تجارت رو، از تجارت و تزید و فعل عقل، یه سوم سرمایه من ثابت. خب شما آقا میخواین تشریف بیارید اینجا بشینید که این بچه هم راحت باشید، منم حواسم جمع باشه. یه صلوات خط کنید، اللهم صل علی محمد و ببریدش، اذیت نشه، اذیت نشه. یه سوم سرمایه من همیشه ثابت. کجا هست؟ تهران هست. کجا هست؟ چیش از هرج. یه سوم سرمایه رو نسیه میدادم، یه سومش خارج از کشور بخرم بفروشم. چه اگر اون یه سومی که سرمایه ثابتم هست نسیه بردند و ندادم، ورشکست نشم. لذا 54 ساله تاجر رتبه اول هستم، هیچ وقت ورشکستگی نه سراغم نگیر. ببینید اینها چقدر فوت و فنه. رکن سوم تجارت من به این باور رسیدم که تجارت خیلی خیلی بیرحمه. ببینید مراقبت میکنم، مواظبت میکنم، خیلی خیلی بیرحمه. میگن اگر میخواید شما قدر پول رو بدونید برید قرض بگیرید ببینید چیا بهتون میده. همینه واقعا، همینه. هر ابلهی میتواند صاحب پول بشود. یکی از اندیشمندان میگه ولی عقلا مال و پولشون رو نگه میدارن. دیدید بعضی ها یه سال دو سال سه سال او اوج میگیره، ظرفیت نداره، ظرفیت مال نداره، شروع میکنه به رخ چشیدن. یه ماشین چی، یه خونه یه چی، خانومش دیگه جواب سلام نمیده، او خواستگار میره برای دخترش این جد و گشنه ها چیا هستن، ما بالا شهر رفتیم، ما من موردی رو سراغ دارم، خیابان شیخ صدوق اصفهان خونه استخردار خرید. الان چرخش رفتن خواستگاری دخترش همین حرف، از فلان جا اومدن، ای 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 تو خجالت نمی کشی؟ ما الان اومدیم اینجا شهر نشست، یه آه اومدن اونا چه خواستگاه از اقوام درجه یک. ما فکر کردیم شما مثل خودم نخه، الان خیلی اوضاع توفیر کرده، تو بازار دیگه همه ما رو تو بانکا چای پر رنگ میارن برای حاجی ها نمیدون همین حرف. به یه سال دو سال نرسیده الان داداش ایشون میگفت برای اجارش داره میده گاهی میاد 100,000 تومان از من دست میگیره، چند میلیون تومان همین خورده رو بهش دادم نداره بده. بله گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. خیلی آدم باید ظرفیت باید داشته باشه. لئن شکرتم لأزیدنکم، ترجمه کنید، لئن شکرتم لأزیدنکم، بفرمایید. اگه شکر گذار باشی چی؟ شکر نعمت، نعمتت افزون کند دیگه. نه خیر جناب سعدی، اگر این بیت شعر رو برای این آیه گفته اشتباه گفتند. دوستانی هم که همه تو ذهنشون هست چه اگر شکر نعمت کنید نعمتتون رو زیاد کنید، ترجمه کاملا اشتباهه. ترجمه اینه لئن شکرتم، اگر شما شکر گذار باشید شما را زیاد میکنم، ظرفیتتون رو میبرم والا، شما را زیاد میکنم. حالا ماشینتون پراید باشید یا بفرمایید هم وزن پراید چی داریم الان؟ بله؟ پیکان چه نه؟ بله؟ نه رو آب، نه یه چیز دیگه. پراید باشید یا پرادو، تفاوتش چقدر؟ اون چه سرشون کتاب قرآنه، بفرمون. حالا بگید چقدر، فرق نمیکنه براش. اگه عاقل بشید هیچ فرق نمیکنه. یه سوال من بکنم برای آرامش همون، چند سال ما تشکیل زندگی دادیم یا حالا داریم زنده هستیم، حالا اونایی هم که مجرد هستن، اگر تو این چند سال یه پینت هاوس داشتیم طبقه بالا، چه میگن پینت هاوس، دیدم کلی اصفهان زیر پاتونه دم زاینده رود، با الان چه نداشتیم؟ بفرما چه فرقی کرده؟ آفتاب برای همه طلوع میکنه، لباس ما با لباس دیگران زیر همین آفتاب خشک میشه، قصه هم نداشت. تموم شد. ظرفی لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شاکر باشید هر نعمتی رو تو مسیر خودش خرج بکنید. چشم به خدا برای چی داده؟ گوش رو برای چی داده؟ مال رو برای چی داده؟ برای چی داده؟ برای اینکه ما ماهواره بیاریم به دختر و پسر 5 ساله و 6 سالمون شیوه نامه به دوست دختر و دوست پسر یاد بده. الان برنامه همه بله. 20 میلیون نفر در ایران عزیز ما صبح تا شب گیم، بازی های چه با موبایل چه با کامپیوتر، هر روز 40 میلیون ساعت وقت تو ایران همینطور میره بالا، هدر میره. خب حالا چه بازی هست؟ من حالا یه دونه چه براتون میگم. مسجد محل رو بمبارون بکنید 20 امتیاز، مسجد جامع 50 امتیاز، مدرسه فیضیه 100 امتیاز، حرم حضرت معصومه 200 امتیاز، مرقد امام 400 امتیاز، کربلا 800 امتیاز، مکه کعبه 1000 امتیاز. ببینید حساب شده برنامه رو برای ما تنظیم میکنن. بله یاد گیریم بمبارون کردن کجا رو؟ مشروب خوری ها رو، مراکز فسو، نه خیر، کربلا. برای همین چند سال گفتن دیگه کسانی که لباس سیاه می پوشن خشونتگرا هستن، گفتن. ولی دیدید به برکت امام حسین این چند سال، 3-4 سالی که این قضیه شیرخوارگان امام حسین، هر چه دشمن فشار میاره جرقه های نورانی به این ذهنها. اگر قبلا میان سالها تو دسترسه شرکت می کردن، حالا نوجوانان، حالا دیگه شیرخوارگان بیان بچه ها یاد گیرن. همینه. تجارت عقل رو افزایش میده. چرا؟ شامه، آینده نگری، عدم شتاب، شتاب آلوده نبودن. از اون طرف روایت داریم خیلی زیباست، این روایت رو من تقاضا میکنم دوستان یا ضبط کنن یا بنویسن سرلوحه کارهای اقتصادیشون باشه. عاقل کسیست که پول میدهد برای حفظ آبرو، ولی ابله کسیست که آبرو رو میده پول رو نگه میده. امام حسین علیه السلام به فرزدق 400 درهم یا دینار دادن، بعضی اومدن گفتن آقا این فاسق مته امبیا رو میکنه. امام فرمودن عاقل کسیست که به خاطر حفظ آبرو پول میده. ببینید چقدر این روایت بر. حالا رفته آدم داره یه چیزی خریده، میدونه دمی داره جرون میده، میدونه الانم کارش جیر کرده، دعوا و یقه جیریه چیکار، اصلا پول رو بده و بیا، خدا جای دیگه جبران میکنه. همینه. لذا تو روایت داریم عصبانیت عاقل در رفتاره، دیگه نمیره بخره، هرچی میگه از این طرف انشالله خدمت میرسیم، تموم شد. عصبانیت جاهل در گفتاره، داد فریاد میگن فلانی، دعوایی اصلا، این که اصلا نرمال نیست، چه این عصبانی هم میشه. تجارت عامل بچه عقل رو افزایش میدهد و فوق العاده خوب است. میفرماد مسواک زدن، مسواک مفعال، به اصطلاح وسیله سواک، خلال کردن. پیامبر فهمدن اگر افراد می دانستن مسواک چقدر مفیده لعباتو باش میخوابیدن، چطور از خواب بیدار شدن؟ همونجا همونجا. حالا من یه چلید بگم به دوستان که میخوان هیچ وقت سرما نخورند، صبح که از خواب بیدار شدید قبل از مسواک زدن یه ذره آب نمک قرقره میکنید، از دهان خارج میکنید، ببینید چی خارج میشه و همین باعث میشه که انسان مرتب سرما بخورد. مسواک چه ویژگی هایی دارد من بگم و لذت ببرید؟ مقدمش هم یک صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیامبر فرمودن نیمی از ایمان مسواک، نیم دیگرش وضوه. لذا یکی از چیزایی که مال رو افزایش میده وضوه، بله، بدن رو سالم نگه میداره وضوه، نورانیت در وجود ایجاد کنه، عمر رو طولانی میکنه وضوه. چرا؟ از وضو نورون ولی وضو علل وضو نورون نارون وضو. مورد بعد فرمودن چیزی که فصاحت فرد رو افزایش میده، فصاحت چیه؟ جوری صحبت میکنه همه میفهمند، روان فصیح یعنی باز، همه متوجه میشه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، اون جمله ماندگار حضرت امام آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند رو امام در دیدار با چیا گفتن؟ تو ذهنتون هست؟ اندیشمندان جهان، هیئت‌های سیاسی؟ نه، بقالای قوم. از قوم رفته بودن با امام دیدار کنن، امام این جمله رو گفت. فصاحت همه هم میفهم. جلال آل احمد یه جمله ای داره، کسی که میتواند پشت استعمار را به خاک بمالد همین حاج آقا روح الله خودمان است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موجب پاکی دهان، رضایت پروردگار و روشنی چشم و اقتضای فطرت آدمی است مسواک. لذا پدر و مادرها اگر بچه ها را مخصوصا آشنا کنن هم خودشون، بسیار بسیار سیده مفیدیه مسواک. و دندان ها را سفید میکنه، زردی دندان ها را زائل، لثه ها را محکم، اشتهای طعام رو فراهم میکنه، بلغم یا سردی طبیعت بدن رو برطرف میکنه، حافظه رو فراوان، حسنات را مضاعف و شادی انسان رو فراهم میکنه، عقرم زیاد میکنه. فرمودن از سواکو، امام باقر علیه السلام از سواکو یزید و فل عقل، مسواک عقل رو افزایش میده. حالا ما میریم تو غیر از جنبه های معنوی و علمی، گفتیم علم و دانش، گفتیم به صلاح مواردی، حالا بیان خوراکی ها. یکی دیگه از چیزایی که عقل رو افزایش میده فرمان سرکه هست. نان خورش یا خورش نان انبیا چند تا چیز بوده، یکی سرکه، البته نه این سرکه که الان مواد شیمیایی هست تا آدم بخوره تمام وجودش میسوزه، اینا اسیده. سرکه‌ای که واقعا سرکه باشد چند تا ویژگی دارد. یک، پیامبر فرمودن خوب نان خورشی سرکه، خدا و فرشتگانش رحمت فرستند بر کسی که در سفرهش نان، نمک و سرکه باشه. غذاتون رو چه خوردید یه مقدار سرکه پایانش بخورید، غذا زود هضم میشه. انگل الان ثابت شده انگلهای بدن رو سرکه میکشه. کسانی که شیرینی زیاد میخورن گاهی با یه مقدار سرکه فشار میاد پایین. دیگه چه ویژگی داره سرکه؟ اینا چه دارم الان براتون میگم روایت هست. سرکه خوراک پیامبر فرمودن خوراک ما و پیامبران است. هر کس سرکه بخورد فرشته ای بالا سر او میایستد و برای وی تا زمانی که داره سرکه میخوره طلبه آمرزش. حالا امشب 3 کیلو سرکه نخرید برای اینکه فرشته طلب آمرزش کنه، بریم هر مقداری که نیاز هست. خوندن اهمیتش این مقداره تو خوراکی ها، تو خوراکی ها. حالا پس ما به چیزای دیگه برسیم، گوشت به چی میگید؟ حالا میرسیم. مورد بعد فرمان روایت داریم سرکه ذهن را باز و عقل را تقویت میکند. اینه چه میخواد باعث تقویت عقلشون بشه. در خانواده ای که سرکه نوشیده شود فقر بدان راه نمییابد. این ارتباط داره با هم. نگیم اینا چه ربطی داره، چرا ارتباط داره؟ شما کلید را اینجا میزنید چراغ اونجا روشن میشه، کسی چه ندونه فکر کنه چشم بندی کردی. نه، ارتباط هست اینها. یه نفر اومد محضر امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه، علی جان رزقم قطع شده، این به درد دوستان میخوره، بعضی ها مینالن حاج آقا کاسبی اینطور اینطور. یه دانشجوی به من زنگ زد گفت حاج آقا من تو کار سیستم کامپیوتر هستم، 7-8 مورد تا حالا پیش اومده، اومدن 10 تا 15 تا 20 تا سیستم میخواستن، قرار دادم نوشتیم، به امضا که رسیده گفته ببخشید من برم فردا صبح بیام امضا کنم، رفته دیگه نیومد. دوم، سوم، چهارم هست. علی جان رزقم قد، نه اینکه کم شده، با قد شده. حضرت 3-4 تا به اصطلاح راهکار، امروز میگن فاکتور به اصطلاح، عامل رو بیان کردن. گزینه 1، گویا بین طلوعین میخوابی، اذان صبح تا طلوع آفتاب. چه خبره بین طلوعین؟ بفرمایید. رزق ها اون وقت تقسیم میشه، هر چه چه خوابه بعد دیگه قصدش با میگن بود دنبال آب رزق ها. لذا تو آداب اسلامی برای خواب اینه که شب زود بخوابی، صبح اون طرف بیدار شید. ما برعکس، گاهی دیدید 12-1-2 شب نشین دارن، اون طرف میخوابه تا 11 صبح. صبح که آدم ببینه دش این چشم ها پف کرده، میخواد یه گونی گندم کفاره بده که اولی صبح چشمش به این افتاده. لذا پیر مردای قدیم که دیدید اهل نماز شب و بیداری به اینو طلوعن هستن، سرخ و سفید و توپل و خوشگل و دوست داشتنی. بعضی را آدم اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، قیافه داد میزنه. گویا بین و طلوعن میخوابی؟ نه آقا جان. گویا با شانه شکسته موهات رو شانه میکنی؟ نه. با کاسه شکسته آب میخوری؟ نه. اینا چه ارتباطی داره؟ از کسی که جلوتر از توست تو راه رفتن سبقت میگیری. تو پیاده رو داری میری، یه آقایی یه خانمی عصا زنان پاش درد میکنه، بابا برو کنار از خونه بیرون میام. ببینید حالا یه زور با فکر میکنه، این همیشه هست، همیشه هست. یکی از بهترین کارها اینه، ببخشید آقا من عجله دارم، بهتر از این آدم بیاد این یه تیکه رو تو پیاده رو بعد دوره تو خیابون بعد بره تو پیاده رو. جلوتر از کسی چه مسنتر از توست؟ نه آقا جان. گویا دعای به پدر و مادر رو فراموش کردی؟ بله 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 بله. یه مدتیه امیر مؤمنان فرمودن فانی سمعت رسول الله، من از پیامبر الله ماشاءالله علی محمد و آل محمد شنیدم که پیامبر فرمود ترک دعا للوالدین یقطع الرزق. عجیبه با ترک دعا به پدر و مادر رزق رو قطع می کند، نه ضعیف می کند، کم می کند. آدم به هر دری می زنی نمیشه. من می شناسم، شما هم می شناسی، به هر دری می زنی و خدا نکنه این گره تو زندگی پیش بیاد، میگه اصلا دیگه فکرم به جای قطع نمیتونم، نمیتونم دیگه، هر کاری میکنم. یه دی برعکسش، برعکس. یه آقایی تو بازار میگه ما یه همسایه داریم، با استخاره میخره میفروشه، میگه گاهی تو یه روز 1,000,000 تومن کاسبه. بعضیا هستن میگه دست به خاکستر میذاره طلا میشه، بعضیا برعکس میگن اگر میخواهی عمرت برکت پیدا کند، مالت افزایش پیدا کند، پدر و مادرت رو خوشحال کن. یه سری کارها هست خلاف میل ما هست، ولی در حدی هر چی انسان میتونه انجام بده. ولی پدر مادر خوشحال میشه. خب حاجا پدر مادرمون الان در قید حیات نیستن، سر قبر رفتن طلب آمرزش. گفتم برای دوستان یه که از اقوام ما مدینه مسجد و نبی دیدمش مادرش فوت کرده، گفتم فلانی به یاد مادرت که هستی اینجا؟ گفت بله آجا، من پارسال دو رکعت نماز برای مادرم خوندم، امسالم دو رکعت، همچی تشدید میداد به دال دو رکعت. اگر میخواهی عمرت طولانی برکت پیدا کنی مادر، فسر ابوین، سرور یعنی شادی درونی، پدر و مادرت رو خوشحال. خب حالا از دنیا رفتند، میفرماد گاهی فرزندان تا پدر مادر زنده هستن آق والدینن، تا پدر مادر از دنیا رفتن زمینه برگشت رو فراهم کنند، برعکسش هم هست. پدر مادر تا زنده بودن راضی بودن، ولی الان که از دنیا رفتن راضی نیستن، آقش میکنن، گله تو کار میفته. من به صاحب این منبر چسان دور سراغ دارم مشغول این قضیه شدم، پدر هر چه داشت ریخ پای این فرزند، به امیدی که بعد از مرگ چی طور بشه، مادرش و خواهرش مراقبت کنه چی بشه، برعکس شد. همینه. حاجای قرائت میفرمودن که بابام به من گفت، محسن، گفتم بله بابا. گفت تو هر سال به عنوان تبلیغ میری مکه، بری سخن، خب یه سالم منو ببر بی انسان. گفتم بابا مکه حلال میخوای بیا یا حرام؟ گفت خب حلال. گفتم حلال نمیشه، اگر حرام میخوای بیای؟ گفتم تازم شنیده بودم. گفتم ولی من یه روایت شنیدم و دیدم این به دردت ما. گفت بگو ببینم. گفتم روایت داریم کسی که صبح جمعه خورشید طلوع کرد، آفتاب پهن شد، سر قبر پدر و مادر یا یکی از اونها یا پدر بزرگ مادر بزرگ خاله بره، ثواب یک حج تو نام اعمالش نوشته میشه. گفت بابام به من گفت برو دیگه کاری به کارت ندارم، سالی 54 تا حج میگیرم، حالا به جای یه حج سال 54 هفته داره، 54 تا جمعه. ببینید گاهی امشب این روایت رزق و روزی من و شما بوده، میتونه انسان بله بچه ها رو هم ببره بشینه برنامه تلویزیونش رو ببینه، قبل از ظهر به بهانه یه ساندویچ بریم یه دوری بزنیم، اینجا قبر آقا جون، اینجا قبر مادر بزرگه. یاد گیرند. چرا بعض از خانواده های ما سینه خیز چیش میره شمال میره، دو سال پنج سال ده سال یه مشهد خانواده رو نبود، وقتی ما یه بی برکتیه، خیلی مال داره ولی لذت نمیبره، کیف نمیکنه. بچه ها رو ببرید در حد ظرفیتشون، تا میگه بابا خسته شدم بریم بریم. حالا زیارت سه ساعت رو پا بشین؟ نه، همین سلام بکن به امام رضا بریم، این زیارت تو باشه. من یه داستان زیبا بگم، شما هم یه صلوات زیباتر خلق کنیم. اللهم صل علی محمد. یکی از آقایون که روحانی شده بود، عمامه به سر شده بود، گفتن شما خانوادتون؟ گفت نه، ما فقط تو کل فامیل داییم روحانی شده. گفتن شما چطور طلبه شدید با این سختی ها؟ و الان طلبه شدن یکی از این دوتا حالت را داره، یا باید طرف دیوونه بشه یا باید عاشق بشه، دیگه سومی نداره بیا طلبه بشه. گفت من کوچولو بودم، 3-4 سالم بود، دایم اومد منزل ما یه سری به خواهرش بزنه، به مادرم، نصف شب بیدار شدم دم داره نماز شب بخونه قبل از اذان صبح، همینطور داره به داشتم نگاه میکردم، صورت چه برگرد و ناخودآگاه من رو دید. گفت دایی چرا بیدار شدی؟ گفتم میخوام اون کاری که تو داری میکنی منم بخونم. گفت من دارم نماز شب میخونم. گفت منم میخوام بخونم. گفتم منم میخوام بخونم. گفت اشکال نداره، همینطور چه خوابیدی؟ یا پنج بار بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله. گفتم، گفت این نماز شبت، بخواب دایی جو. سال بعد اومدم پنج بار شد 15 بار، بزرگتر شدم حالا بلند شو، من طعم شیرین دینداری رو حس کردم. بله، یکی از دوستان روحانی ما میگفت من یه پسری دارم، با من مشورت چه کارش کنم؟ میگفت پسری دارم 10-12 ساله از روزه بیزاره. بچه آخون بله همین که میگن حالا بچه ما اینطور بشن، بچه آخون داره چرا اینقدر اینطورن؟ یه بار گفت بابا میدونی چرا من بدم میاد از روزه؟ گفتم نه دلم بخواد بدونم. گفت من کوچولو بودم، من بردی فلان جا 3 ساعت رو این دو زانو فشار تحت فشار دور برای همه پر بود، منو گفتی بشه اینقدر زجر کشیدم دیگه بدم اومد. ببینید حالا گازی خانوما دخترشون برندم ختم انعام همون 10 دقیقه این حال حوصله داره، هم روزه میاد یه دور بزن ببرش حرم میری، مگر اینکه خودش بخواد بمونه. آخ ببینید چقدر علاقه من میشه، چقدر شیرین میشه اینجور موارد. با فشار با سختی جواب نمیده، اینه تجربه شده هست. خب حاج آقا ما بچمون خیلی خیلی تخصه. یه روایت بخونم براتون خیلی زیبا، دلم میخواد دوستان که کاغذ قلم دارن روایت یادداشت کنن. هیچ کدام از ما باوره میشه معصوم این جمله رو گفته باشه. ببینید چقدر زیبا، ارامت و صدی فی سقره زیادت العقل فی کبره. یه بار دیگه میگم الف ر الف ارامت و سبی سبی با شاد فی سقره زیادت العقل فی کبره. ترجمهش خیلی قشنگ، آتیش پاره بودن، زلزله بودن، همچه بگن زلزله بودن، هشت ریشتر یه بچه ایم. از دیوار راست بالا رفتن، کفر همه رو در آوردن، همه رو جون به لب کردن، از بچه دار شدن، این باعث میشه چه؟ و این که بزرگ شد عقلش کامله زیاده. میدونید بگه چرا؟ بفرمون همه رو تو کودکی تخلیه میکنه، همه رو اشاره کردم گفتم زیاد عزیزانی که حالا بچه دار میشن دنبال این نباشن بچهشون مثل این آقازاده چه اومد، حالا اینها 3 ساله چه شد حافظ قرآن بشه، 4 ساله بیرم پای تخته جن. نه خیر، بذارید بچه بچه گیشو بکنه. دیدید بعضی از آدم های خیلی محترم یه روز چه میره باغ یه کارایی میکنه چه آدم باورش نمیشه، میگن اینا کودکیه ناتمام افراد دارن، نذاشتن کودکی بکنه. کودک باید کودک چه بکنه؟ ارامت و سبی، نه بازی گوش بودن. نه حالا بعضی میگن ماشاءالله دختر فلانی پسر یه گوشه یه همیشه نشسته یه لم داده آهی میخوره، کاری هم به کسی نداره، این بابا مشکل داره دیم. بچه باید همچی گوشه بابا شه بیجیرت به چرخونه، همچی سواری بشه. همینه ارامت و سبی. وقتی اینا رو آدم آشنا باشه زمینه ای فراهم میکنه که بچه تخلیه بکنه خودش رو. بعد این آدم چقدر نرماله، این بچه چقدر نرم، چقدر میفهمن بچه های ما الان، چقدر میفهمن. زیادت العقل فی کبره تا بزرگ شد. لذا دیدید اینا چه بچه بودن، حتی بعضی از علما میشناسن بعضی اینا چه محسن هستن فلانی رو ببین الان حاج آقا فلان رو آیت الله، اینقدر این محله از دستش عذاب بودن، حالا آنچنان وقار داره با متانه سلامون علیکم و رحمت الله. همینه، تو کودکی انسان تخلیه بشه. مورد بعد رو بگم، شایسته نیست که فرد در خانه 3 چیز نداشته باشد، یکی از اونها سرکه. و بعدم امام فرمود بر شما باد به خوردن سرکه چه هر انگلی را در درون بدن می کشد و از بین می برد. فوق العاده است. حالا انشاءالله فردا شب شیر و عطر می گیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائی.